أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون الذين من اونها که قبلا ذکر صاحبان تقوا، یعنی از در آیات قبل از این آیات، از اونهایی که متقی هستن، صاحب تقوا هستن، اهل مقام تقوا هستن. مقام تقوا در قرآن هر کس تأمل بکنند یکی از مقامات بسیار بالای عبودی و منازل توحیدی که میشهد گفت مقام تقوا. این تعبیر در قرآن نیست مقام، ولی خب مقام تقوا اگر بخواهیم این تعبیر را بکنیم تعبیر مناسبی با وضوح از آیات قرآن استفاده میشود. مقامی از مقامات عبودی، منزلتی از منزلتهای معنوی، مرتبه از مراتب توحیدی همون مقام تقواست که بسیار مقام بالایی است و خدای متعال در آیات متعدد قرآن کریم از این مقام صاحبان این مقام و خصوصیات صاحبان این مقام در آیات متعدد بیان فرمودند. این دعایی که الان میخواهم تلاوت بکنم، قبل از این دعایه، یعنی قبل از آیه 16 و 17 سوره آل عمران، از صاحبان تقوا، یعنی اونها که اهل همون مقام تقوا هستند، ذکری به میان آورده و به اونها وعده جنات و مخصوصا رضوان را فرموده است که رضوان جنات و رضوان میرسند، رضوان خدای متعال و رضوان من الله اکبر. اونها را که ذکر فرموده که اینها یکیشون گذشته، بعد در این آیه 16 و 17 خصوصیات اونها را بیان می فرماید که اینا چی کسانی هستند. الذین، اینجور شروع می شود، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. اونها که از آیه 16 اینجور، الذین، اون صاحبان تقوا که ذکرش گذشت، الذین اونایی هستند که یقولون ربنا اننا آمنا، میگویند خدایا ما ایمان آوردیم، اغفر لنا ذنوبنا، حالا تو گناهان ما را ببخش، و قنا عذاب النار، و از عذاب آتش ما را حفظ بکن. اول خصوصیتی که دقت بفرمایید در اینجا برای اهل این مقام، یعنی مقام تقوا بیان می فرماید بعد از ایمانشون، اولا خصوصیت این است که اینها همیشه اهل این تضرع، این پناهندگی و پناه آوردن و این دعا و این مسئله هستند که اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. اولا خصوصیت عنوانی خصوصیت بارز از صاحبان تقوا یا اهل مقام تقوا این را ذکر می فرماید که یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان ما را ببخش، و قنا عذاب النار. این جمله خب جمله که باید هرچه باز می کنیم حقایق بسیاری را برای ما روشن می کند. هر کسی، یعنی از ما و شما نزد خودش این جمله را بخواد اون اندازه که فکرش می کشد باز بکنند، خب می فهمد که آیه چه حسابی را و چه حقایقی را در بر دارد. همین جمله، فاغفر لنا ذنوبنا، اولین خصوصیت، گناهان ما را ببخش، و قنا عذاب النار. یعنی اینها وقتی باز می شود، مثل این است که اینها همیشه در یک حال خوف و نگرانی هستند از اون آتشی که تهدید می کند و از گناهانی که تهدید می کند، قصورات و تقصیراتی که اونها را تهدید می کند، از این مسئله همیشه نگران هستند و همیشه مسئله مغفرت می کنند از خدای متعال و این که از آتش اونها را نجات بدهد. این اول خصوصیت، یعنی همیشه این حالت را دارن، حالتشون این است، یعنی که یک بار مثلا میگن اغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار به عنوان یک خصوصیت، به عنوان یک وجه، به عنوان یک خلق، خلق به معنی ذاتی البته، یعنی خلق الهی، خلقی که برای بندگان خدا هست، به عنوان یک وجه و خلق که اینجور است میگن همیشه طلب مغفرت میکنند و به خدا پناه میبرند که خدای ما را از آتش نجات بده. این اول خصوصیت. گفتم بقیهش را خودتون تأمل میکنید. در مقام بیان خوبانی که به عنوان متقین و صاحبان تقوای اهل مقام تقوا اول خصوصیت در مقام بیان خصوصیت اونها ذکر میکند این است. دو، بعدش در آیه بعدی که آیه 17 هست، این آیه 16 دوباره به رؤوس خصوصیات اونها اشاره می فرماید. آیه بعدی اینجور شروع می شود، یعنی خصوصیات بعدیشون رو، کلیاتش رو، رؤوس را، اساس را اینجور ذکر می فرماید: از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستقرین بالاسم. 5 تا در این آیه بعدی از اینها خصوصیت و وصف بیان می فرماید بعد از اون یکی که در آیه قبلی گذشت. 5 تا که در این آیه ذکر می فرماید این هست: از صابرین، اینها صبر کننده ها هستند. صبر کنندگان را باز اگر بخواهید باز بکنید، یعنی در برابر آنچه خدا می خواهد و در برابر آنچه خدا امر می فرماید و دستور می دهد، یعنی هم در برابر مشیت خدا صابر هستند و مشکل ها و سختی ها و هم در برابر آنچه که خدا امر می کند انجام می دهند و صابر هستند و صبر می کنند. از صابرین اولین خصوصیت را، یعنی دومین، البته دومین را در آیه دوم از صابرین ذکر می فرماید و صادقین سومین خصوصیت. اینها که اهل اولا اهل طلب مغفرت و پناه بودن و خدا از آتشن، ثانیا صابرن در برابر مشیت های ربوبی و امر و نهی الهی و صادقین و راستو هستن در میدان توحید و بودیت. این یکی را اگر کسی بخواهد در خودش به وجود بیاورد همه مسائل حل می شود. یعنی اگر من و شما، من این توضیح را گفتم فرض الان اشاره می کنم، فقط همین من و شما اگر بخواهم فقط صادق باشیم، صادق به شرطی که صادق را اینجور معنی نکنیم اینا راستو هستن، یعنی فقط این بعضی ها اینجور معنی میکنن، یعنی حرف هاک میزنن حرف دروغ حرف نمیزنن، یعنی یک معنی جزئی از اون معنای کلی. صادق باشن در میدان توحید، در عالم عبودیت و توحید. در عالم توحید انسان گفته ها دارد، این گفته ها درست باشد انسان چی میشود؟ درست میشود. و این را هم گفتم قبلا که آیات خوندم و شما سوره قمر را وقتی میخوانید، جوار خدا جایگاهی که برای اونها که به جوار خدای متعال راه مییابند جایگاه صادقان است. فقط یعنی اونجا اونها را راه میدهند که در میدان توحید و عبودیت آنچه گفتن راست گفتن، راست گفتن، یعنی واقعا بر اساس گفته خود عمل کردن. چون عمل می کردن به گفته های خود، طبعا گفته های اینها چی بود؟ گفته های راستی بود، درست بود. در سوره قمر، آخر سوره قمر این آیات را می خوانید که این المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اونجا باز صحبت از همین متقین است که اینجا صحبت شده، که یکی از خصوصیاتشون رو صادقین ذکر فرموده، همین اهل مقام تقوا. اونجا رو فرماید که در سوره قمر، آخر سوره قمر است این آیات، یعنی دو آیه آخر از سوره قمر هست: ان المتقین فی جنات و نهر. حقیقت این است که صاحبان تقوا در جنات و نهرند، یعنی در بهشت ها و انهار بهشتی هستند. حالا دیگه بهشت ها و انهار بهشتی یعنی چه؟ اون را نرفته انسان خود نمیفهمد یعنی چه، ندیده. طبعا نتیجهش می شود که ما تا آخر ممکنه هیچ نفهمیم، یعنی تا آخر، یعنی الالعبد ممکن اصلا نفهمیم. اینجا که نمیشه فهمید آنچنان که هست، اونجا مگر نرفتیم طبعا الالعبد ما نخواهیم فهمید که جنات و نهر که اینجا و در آیات قرآن دیگر آیات ذکر شده است چیزی. اونجا فرمات این المسترین که جنات و نهر در جنات و نهر هم در این فرمات که میمت عدستستم در جایگاه چی هستم؟ در جایگاه جایگاه چه دیگه جایگاه مخصوصی که جوار خدا مزعر صدر است. یعنی اونا که اهل صدقن به اون جایگاه سلام را که راه میگیابن این در ملیک مقتدر نزد خدای مقتدر. در هر صورت این آیه دوم این است و صادقین. خب این خصوصیت سوم دیگه خود شما باز همیشه اینها را که میشنوید و یاد میگیرید خودتون همیشه اینها را با خودتون یا خود را با اینها تطبیق بفرمایید به درستید همین خصوصیات. یعنی اگر میخواد بدانید که مثلا چند اندازه با متقین صاحبان تقوا با اونها جهل نجات هستند با اونها که اهل مقام تقوا هستند چه اندازه فاصله دارید و چه اندازه تفاوت دارید چه اندازه مثلا جدایی هست از اون مقام اهل اون مقام، باید خصوصیات خودتون را و باید خصوصیات خودمون را با خصوصیات اینها چی بکنیم؟ تطبیق بکنیم. تطبیق هر اندازه کرد ما با اونهایی، هر اندازه تطبیق نکرد دیگه حقیقت هست ما از اونها کردیم دور هستیم که از اونها نیستیم. اولش این بود، اولش ترس نگرانی و طلب مغفرت و پناه آوردن خدا از آتش بود به عنوان یک وصف حاکم و دائم. دومی صابرین بود، سومی و صادقین بود که تا اینجا من توضیح دادم، چهارمی و صادقین و قانتین. این قانتین خیلی مشکل است، یعنی دیگه این را داشتن به توانی که ها را ما از هم نداریم، ولی این از اونها هم مشکل تر است. قانت از قنوت مشتق است، ولی قانتین خصوصیت چهارمی که در اینجا برای اینها برای اهل مقام تقوا ذکر می‌فرماید القانتین است، یعنی اونها که خاضع اند در برابر خدای متعال، هم وجودشون سریره و ظاهرشون سر وجودشون و ظاهرشون و تمام وجودشون در برابر خدای متعال خاضع است. قنوت یا خضوع حالت مخصوصی است. من فقط این اندازه میتوانم در توضیح این جمله به شما عرض کنم که اصلش را انسان باید بیابد چیست. یه حالتی است که خدا یا یک خصوصیتی است خدا به بندگان و صالحان در مرحله عنایت میفرماید که اینها حالت قنوت دارند. قنوت، قنوتی که در نماز میگیریم اونم از همین باب مشتق است، ولی اصل قنوت به عنوان یک وصف در اینجا ذکر شده است. القانتین مثلا یکی از خصوصیات حضرت مریم که در قرآن ذکر فرموده است همین قنوت است. قنوت یعنی حالت خضوع داشتن تمام وجود، سر و علن تمام وجود انسان، مخصوصا سر انسان قانت باشد. سر و ظاهر فرقی نمی کنه، همش یعنی قانت باشد، خاضع باشد در برابر ربوبیت. این را آنچنان که باید نمیشه به لفظ آورد، این اندازه میشود به لفظ آورد که در وجود انسان، در سر وجودش، در ظاهرش، در هیچ مرحله از مراحل و مراتب به اصطلاح انسان هیچ حالت به اصطلاح حالت عدم خضوع و عدم قبول و خلاصه خود را مطرح کردن در برابر ربوبیت باقی نماند. همش خضوع محض باشد، قنوت باشد، خشوع باشد، همش به اصطلاح قبول باشد، قبول آنچه که خدا میخواهد و میگوید و خوشش میاد و امثال قبول محض در برابر ربوبیت. این را میگم قنوت. بسیار خصوصیت بالا است. ول قانتین چهارمی خصوصیت این است که اینا قانتن در برابر خدای متعال و ربوبیت. پنجمی چیز ول منفقین، اونا که انفاق میکنن. خب اینجا میبینید که کاملا در اینجا به صورت مطلق بیان فرموده ول منفقین. قبلا من در صحبت ها گفتم میکرده که توجه داشته باشید که اکثر متوجهین متوجه نیستن، مانند خیلی از حقیقت ها به این حقیقت هم متوجه نیستن که انفاق هر کسی در حد خودش، انفاق به اونها که مثلا مشکلات مالی و دنیوی دارند، انفاق یکی از خصوصیات اساسی و ارکان به اصطلاح عبودیت و سلوک عبودی که از ارکان است مسلمن. کسی که این را نادیده بگیرد از جهلش نشأت گرفته و از اونم مانع سختی در راه عبودیت برای او خواهد بود. والمنفقین، اونا که انفاق میکنن، مطلق میگه دیگه، جمله دیگر نمی آورد. والمنفقین، اونا که انفاق میکنن. ششمون خصوصیت چی؟ والمستغفرین بالاسحار. والمستغفرین بالاسحار، یکی از اون روز میگفتم یکی کدوم کتاب دیدم از یکی از اون عرفای بزرگ مشهوری که در گذشته بوده ازش اون کتاب نقل کرده بود. او را در خواب دیدم، گفت که هر چه ما داشتیم از هر چه خب زیادت اون معروف ها بود، هیچ کدامش به درد نخورد. اون گفت در خواب دیگه رویایی بود، در رویا او را دیدم، گفت هیچ کدامش به درد نخورد الا رکعاتن فی السحر، مگر اون چند رکعت خلاصه که در سحر داشتن، سحرها اونها به فریاد ما رسید. سحرها یعنی مقصودشون ذکر و استغفار و اینا، رکعتها رکعات یعنی چند رکعت کوچیکی که در سحر داشته فقط اونها به فریاد ما رسید. اون شخص گفت هرچه خلاصه داشتیم و فکر میکردیم که حسابی در اینجا داشته باشد، نه هیچ کدام، فقط الا رکعاتن فی السحر، مگر اون چند رکعت در سحر. مستغفرین بالاسحار حساب مخصوصی دارد، میداند ششون خصوصیت این است که در اینجا گفتم. این شش تا خصوصیت را که در اینجا گفتم شب تلاوت میکردم این آیات را، ذهنم را باز زیاد فکرم را مشغول کرد، یعنی به تدبر و تعمق میپرداختم. اصول اون خصوصیاتی که برای اهل توحید هست واقعا در اینجا ذکر شده، منتها من فقط این الفاظ قرآن را و این خصوصیات را به صورت ترجمه در حد محدودی برای شما عرض کردم. هر کدوم باز بشود بسیار حقایق از اون بر میاد و استفاده میشود و شامل میشود همه خصوصیاتی را که اهل توحید و اهل تقوا و نجات یافته ها و صادقان دارد. من از اون قانتین که گفتم نمیشود، یکی از خصوصیات بود، گفتم نمیشود توضیح داد اصلش را که چه حالتیست و یافتنیست در اصل، از اون میخوام یکی دو جمله دیگر بعد از این خصوصیات و ترجمهش را گفتم برای شما تمام شد، یه چند جمله از اون من برای شما عرض کنم. یکی از خصوصیاتی که در برای قانتین هست رفتن، یعنی این خصوصیت را چسب می کنن، این است که تغییرشون یعنی سرشون، سر وجودشون به تعبیری که حضرت امیر صلوات الله علیه در نهج البلاغه دارد و در روایات دیگر هم هست، بیانات اهل بیت هست، این مسئله تغییره اینها یعنی اون سر وجودشون یعنی باطنشون صلاحیت جوار خدا را پیدا بکنن. تذکر میکنید اصل معنی و حالت بنود یافتنی یعنی رسیدنی، اما از گوشه و کنار حالت بنود یا قانتین و قانتا به نظر کنه هست که در جای دیگر آیه دیگری وقتی بندگان خوب خدا را یاد میکند مرد و زن را از صادقین و صادقات بل قانتین و چی؟ بل قانتا. بنود از جوانب بنوس، من برای شما الان یه نمونه های میخوام عرض میکنم که برای تذکر و اصل حالت بنوس حقیقت این است که یافتن بسیار حالت عجیبی، بسیار هم پربرکت است و بسیار هم حسش سخت است، نیلش هم چیه؟ سخت است. اصلش را نمیگم که گفتم رسیدن، اما از جوانبش که چی خصوصیاتی برای دانتان و دانتین و دانتات هست بنوس هست، از اونها گوشه های میخوام ارز کنم که اهل گنوت یا گانتین یا گانتات سریره شون یعنی سر وجودشون، سر وجود صحبت میکنید، صلاحیت ورود به جوار قدس الهی را پیدا میکنند. تلحت سریرت رو مثلا در بیان حضرت امیر صلوات الله علیه در یکی از حکم نهج البلاغه، حالا بر اون حکم یعنی اون قسمت حکمت حاجه هست، در یکی یادم هست که رسالی بیان می فرماید این هست خصوصیت خوبان تلحت سریرت رو، یعنی سر اینها صالح باشد، سرشون سر صالح باشد، خاک باشد به دفت میکنی. حالا این صلاحت رو من معنی میکنم، صلاحت یعنی سریری سر، سر وجودشون خاک باشد، صالح باشد، مناسب باشد، صلاحیت داشته باشد. اینا تعابیر مختلفی که در معنی اینجور رزونه. به چی چی صلاحیت داشته باشد؟ گفتی؟ به جوار گفتید. من این را قبلن هم مکرر گفتم، یادتون نرود اون این را به عنوان یک اصل همیشه در نظر داشته باشید و برای اصلاح خود این اصل را همیشه در نظر داشتن برای همه مؤمنین و مؤمنات دیدار لازم است که جوار خدا نمی شود با حمل آلودگی وارد شد. دقت میکنید؟ با حمل هیچ آلودگی نمی شود به جوار قدس و طهارت وارد شد. باید چی کرد؟ باید مناسب اون جوار شد و بود و باید مناسب اون جوار گردید، اون وقت وارد اون جوار شد. دقت میکنید؟ معنی و بودیت و مجاهدات و تزجیب و تهذیب اینها اگر کسی راه را خوب بفهمد و خوبم بخواد تایید کند، معنیش نیست که صالح میشود. اینجا میگن صالحان، بندگان چی؟ بندگان صالح. صالح یعنی چی؟ صلاحیت ورود به اون جوار و اون عوالم را پیدا کردن. اصل که بخوام خیلی صاف و روشن معنی بکنم این است. این برمان یک اصل باید نظر من شما باشه. از مکرر گفتیم که من از کار عامیانم اینها را بگذاره کنار، مثلا انسان فکر بکنه با حمله هر نوع آلودگی میشود درود به اون جوار گوش برشد، اینا خیالاته. دقت بکنید، خیالاته. خوب دقت بکنید، حالا کسی آلودگی های داشت و بنا هم شد که به جوار خدا راه پیدا بکنه، یعنی اینجا همه آلودگی ها را کنار نگذاشت، مجاهدتش ناقص بود، آلودگی های داشت به اون طرف گذشت با این وقت، اگر بنا بشود این راه پیدا بکند به اون سو، باید بالاخره در اون عوالم با عقوبات و فشارها چه بشه؟ از اونا پاک بشه، الان نمیشه. یا اینجا باید با مجاهدت و با اراده و همت توفیق اصلش توفیق الهی پاک بشه، اگر چیزی ماند باید اونجا پاک بشه. چه محال است، نظام است، سنن است، قوانین است، عوالم طهارت است. به عوالم طهارت و قدس با حمل چیزها که منافات با اون اصل اون عوالم، ساخت اون عوالم، سنن اون عوالم دارد، با حمل اون آلودگی ها نمیشود راه پیدا کرد. به دقت کنید، صالح معنیش این است. به دقت کنید، بندگان صالح، صالحان، اصل معنیش این است. صلحت سریرت هم از همین باب است که حضرت امیر فرماید که باطنشون سر وجودشون چی؟ تلحت، صالح شده. حالا اینجا همیشه تو پاک شده، همیشه تو صالح ورود به جوار گفت خدا شد. گنوت را معنیم، بوشه ای از گنوت را معنیم، گانتین و گانتات اونا یستن که غیر از این که ظاهرشون یعنی اعضا و جوارشون، چشم و گوش و زبان و دست و این حرکات اعضا و جواره ظاهری که حرکات ظاهری با اونها، غیر از این که این اعضا و جواره ظاهریشون از هر بدی و عمل بد پاک است، دقت میکنید، قانتین خصوصیاتشون، غیر از این که این خضوعشون در برابر ربوبیت در ارتباط با اعمال ظاهریشون هست، یعنی هیچ عمل ظاهری از اینها که بد باشد سر نمیزند، غیر از این که علاوه این باطنشون چی؟ باطنشون یعنی سر وجودشون در برابر ربوبیت خاضع است و آنچه که منافات با ربوبیت و با امر و نهی ربوبی و جوار قدس دارد، باطنشون از اونها چیه؟ از اونها چی؟ باطن. یعنی چی؟ حالا توضیح میدم، یعنی روی باطن کار کردن، روی باطن کار میکنن، یعنی به طوری که روی ظاهر کار کردن و ظاهر خود را با امر و نهی خدا منطبق کردن، با رضای خدا منطبق کردن، قانتن دیگه، قانت یعنی خاضر، روی باطن هم کار میکنن، مجاهدت میکنن روی باطن خودشون و باطن خود را هم جدیدن در همه خصوصیات منطبق میکنن با چی؟ منطبق میکنن با ربوبیت امر و نهی ربوبی، یعنی خاضع ظاهر و باطن هستن، هم باطنشون در برابر ربوبیت و امر و نهی و خواست و رضای او خاضع است، هم باطنشون و هم ظاهرشون. این یکی از خصوصیات دانستان است. یعنی با سلمان معنی را هی مسئله باز میکنند، میگن که قدم به قدم شما هم متوجه باشید و هم درس لازم را بگیرید. روی دل کار میکنند، میروند چشم میدوزند به دل خودشون، محاسبه میکنند، مراقبت میکنند، روی دل دقت میکنند، دل خودشون چه نیت های در دل دارند، آیا اینها این آرزوها که در دل هست، این نیت ها مخصوصا در دل هست، اینها با امر و نهی خدا، با آنچه که خدا گفته است منطبق هست یا چیه یا نیست. این نیت ها که در دل دارند، اینها واقعا خوشایند خداست یا ناخوشایند درش هست، این آلودگی ها هست در نیت هاشون هست. قانتین و قانتات اینجور هستن، روی باطن کار میکنن، میردن به باطن خودشون، متصل در باطن مجاهدت دارن، بررسی دارن، بدت دارن و تصدیق دارن، این نیتی که من دارم مناسب منطبق با رضای خداست یا نه، اون نیتی که دارم منطبق با رضای خداست یا نه، این اهدافم و نیات مقاصد نیت میگم، اشتباه نکنید، مقصود از نیت چیست، مقصود همون مقاصد قلبی، آنچه دل به اصطلاح تصمیم دارد، قصد دارد، میخواهد، اونها را میگیم که نیت. این چیزهایی که در دل اینها هست، اونها را میخواهند، با اونها خوش هستند، آیا اینها منطبق است با رضوان خدای متعال؟ این محبت ها که در دل دارند روی اینا کار میکنند، اینا منطبق هست؟ این نفرت ها که در دل هست، اینا منطبق هست؟ این خصلت ها، این وصف ها که در باطن دارند، در دل دارند، اینا منطبق هست یا نه؟ درست میکنید؟ روی باطن کار میکنند و سر وجود خودشون را پاک میکنند، یعنی از آنچه که آلودگی، یعنی از آنچه که منافات دارد با امر و نهی ربوبی یا با خواست خدای متعال. باطن من و شما هزاران مسئله هست، شبیه آتش چی؟ آتش زیر خاک گیره. مثلا یک انسان از یکی خوشش نمیاد، حالا چی دلایل مختلف پیش، دلایلش هم معنی نداره، ولی چون کار نکردم روی باطن کار نکردم، یکی خوشش نمیاد، مشکلی برای او پیش میاد، به گوش این میخورد، چی میشود؟ گذری خیلی خوشحال میشه. این از چندین اشکال باطنی، چندین ایراد باطنی، چندین آلودگی باطنی که خدا خوشش نمیاد، بفرمایید که آلودگی، بفرمایید که مانع ورود به جوار خدا، بفرمایید که موجب عقوبت اخروی، ترجمه گفتی درسته، از چندین آلودگی نشأت میگیره. همین وقت دیگه تکیف این وقت دیگه نمی کند، اینجا همینطور می شود و خوشحال می شود و می گذرد، بعد در عالم خودش هم فکر می کند من که غیبت نمی کنم، نگاه می کنم به نامحرم هم نگاه نمی کنم، کار من چیه؟ تمام شده. این ها نیست حاله، این کار هم نمی کنی، مرحبا به تو، خوب میکنی که نمی کنی، غیبت نمی کنی، به نامحرم نگاه نمی کنی، ولی بدان مسئله اینها نیست، این گوشه ی صلاحیت ظاهری توست، گوشه ی قنوت ظاهری توست، قنوت باطن، به سراغ اون باشده، این قنوت در باطن داره یا نه؟ این که گذری در نظر تو گذری بود، خوشت خوشحال شدی، چندین مشکل در اینجا، یکی هم نیست داره، چندین مشکل در نیت نیت ناسبی هست، در محبت محبت ناسبی هست، در نفرت در باب یعنی در این افراد نفرت ناسبی هست، خصلت ناسبی هست، عادت ناسبی هست، چندین مشکل هست دقت میکنید. یا مثلا فرض فرمایید که مثلا یک کسی در مقام مشورت با شما صحبت میکنه، اگر روی باطن کار نکردید در مقام مشورت با شما صحبت میکنه و مثلا فلان کار فلان طور پیش نشد، از با شما مشورت میکنه، حالا شما گوش میکنه که حرفاش میخواد نظر بدید، ولی مجموعا در بله گفتن ها نگفتن ها حرف زدن ها که برمیگردید حرفی میزنید توجه ندارید، همش بر اساس محاسبات خودتون. بالاخره فکر انسان در جولان است، انسان فکرش بسیار وسیع است، اگر در راه سلف به کار انداخت، در راه جهنم به کار انداخت، در راه شیطنت به کار انداخت، طوفان میکنه، گوگا میکنه، دورمر. اگر در راه بهشت و اصلاح هم به راه انداخت، باز گوگا میکنه. کاملا شما که در مقام مشورت حرف میزنید با سرگون با شما مشورت میکنه، بله میگید، نه میگید، نظر میگید، در مجموع جانب هواها را در نظر دارید، یا هوای خودتون را، یا هوای یکی از نزدیکاتون را، یا هوای دوستانتون، یا لااقل مثلا موقعی که صحبت اون طرف در این با یک کسی دیگرم بود، یا هوای همین طرف را که با شما الان داره چی میکنم صحبت کنه. دیگه رضای خدا چیست؟ حقیقت چیست؟ واقعا میدانید این روز بله باید بگید، نبگید، نظر را بگید، اصلا نمیدانید باید پس نزنید، اگر نه میخواد چیزی بگید، آیا واقعا مسلحت خودتون را در نظر گرفتید؟ مسلحت این طرف را که با شما دوست است در نظر گرفتید؟ یا رضای کی؟ یا رضای خدا مسلحت های واقعی را بگید. به یک ساعت با شما مشورت در شما 10 تا 20 تا بله گفتید، نگفتید، 10-20 تا حرف زدید که همه اینها چیه؟ همه اینها با انگیزه ها، با نیات، با یک اهداف و انتصاب های مخصوصی بود. خب این باطن چقدر را رو دست کم یا زیاد؟ زیاد دارن کارهای معمولی که ما دارن، اینه کارهای معمولی دارن. خب فکلت ها مثلا میدونی که شما مثلا با کسی از کسی مثلا از یکی از آشناهای یا یک کسی دیگه آشنا غیر آشنا فکلت اون حسد داره، خود تو نمیدانه حسد دارید، رقابت دارید. بعضی مثلا در یه مجلس یه محفلی صحبت میشود، شما یه جمله میگی خودتون هم متوجه نمیشد، ولی اگر به خودتون یعنی بیدار بودید، مراقب خودتون بودید، میدانید این جمله که شما گفتید تو زهری های جمله گفتید، صحبت فلانی رو شما یه جمله گفتید، اما با این جمله در حد خودتون پیشه به ریشه رو چی دردید زدید. خیلی هم لطیف باریک حتی اون مستمع تا نفهمید که شما با او حسد دارد، این جمله چین این گوشه دار بود، ولی خب خدای حسد حساب میکنن بلاخره. همین طوری در صلاحات و باب های مختلف را بونود صلاحیت سریره را در بر دارد، یعنی قانتین و قانتات اونایی هستند که هم ظاهرن در حرکات ظاهرشون کاملا مراقب امر و نهی و رضای خدا هستند، و هم در آنچه در فکرشون در دلشون میگذرد و اون اوصاف و خصال و نیات و محبت ها و عدالت ها که در باطن دارن، انشاءالله که خدا من و شما را به اصلاح باطن با اصلاح ظاهر، به مراقبت در باطن با مراقبت در ظاهر انشاءالله موفق بکند و ما از قانتین و قانتات باشیم. همین قانتین که اینجا در همین آیه به عنوان یک وصف از اون 6 تا وصف برای صاحبان تقوا و اهل مقام تقوا ذکر کرد. دل انسان خاضع باشد، خیلی عالم جالب و شیرین است. دل حالا ظاهر که خاضع است، دل همیشه ذکر خدا را می کند، همیشه در برابر عظمت خدا، در برابر شگویای الهی خود را در محضر خدا می بیند. هست دل اینجور است، اصلا خطا نکند، دل خطا نکند، خیلی عالم خوبی است. خوب بگرد کنید دل که در محضر خداست موقف خودش را بشناسد و که در محضر خداست و خود را در محضر خدا علل اتصال در همه احوال ببیند، اصلا خطا نکند در هر برخوردی، در هر صحبتی، در هر مشورتی، در هر حالی دل در محضر خدا خودش را ببیند و چشمش دوخته به کی باشد؟ به خدا و امر نهی او باشد. فقط رضوان او را بطلبد. این طلب از سریرت او هست که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود خوشا به حال اونها که چنین و چنانند. و یک خصوصیت این که صلح است، سریرت و سر وجودشون صالح است، پاک است، منزه است، صانف است در برابر خدای متعال. انشاءالله خدا توفیق بده به همه ما و شما و ما را موفق بکنی که با این خصوصیات امروز من ذکر کردم، یعنی توضیح دادم از آیه شریفه 16 و 17 سوره آل عمران، ما را توفیق بده حق خود را با این خصوصیات تطبیق بکنیم و اصلاح بکنیم و قبل از این که مشکل ها پیش بیاد خودمون را با همت و توفیق خدا با همت و اراده خودمون را اصلاح بکنیم. طوری نباشد که آخر دوا الکعی باشد که ها را با آخرش با آتش معالجه میکنن. این نباشد. حالا انسان حتی باید از این هم بترسد که با آتش از چیه معالجه نشود. آلودگی خیلی دیگه از یک جایی رسید، آلودگی انحراف ممکنه به آتش هم احیانا در هر صورت آخر دوا الکعی نباشد. تطبیق بکنید خودتون را، خدا توفیق تطبیق را با این خصوصیات و با خصوصیات دیگری که برای اهل تقوا و صاحبان مقام تقوا در آیات دیگر قرآن ذکر شده است، توفیق این تطبیق را یعنی خود منطبق ساختن را به من و شما عنایت بفرماید انشاءالله و ما را مؤاخذه نکند، نظرش از ما بر ندارد، مخذول نباشه انشاءالله العزیز. و از خدای متعال از قرآن و رسول الله و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین ما و شما را در دنیا و آخرت جدا نکند انشاءالله و گناهان ما و شما را ببخشد و شبه گناهان را به هیچ نحوی به ما نزند، مخصوصا به این نحو که از هدایات و عنایاتی است که در باب توفیقات دارد ما را محروم نسازد. این خودش موجود یعنی گناهان موجود تلیچوب خوردن ها می شود، از جمله این که خدا دست انسان را در این توفیقات نمی گیرد. خدا شبه گناهان را به ما نزند، ببخشد و ما را موفق بکند انشاءالله. خدا اسلام مسلمین را کمک بکند و فرج امام زمان صلوات الله علیه را نزدیک بفرماید و مؤمنین و مؤمنات را، مسلمین را از این در این عالم که میبینید چه خبر هست، از این اصلاح ظلم ها که در گوشه و کنار عالم بر اسلام و مسلمین و مؤمنین میرود، به دست اون حضرت خدا انشاءالله نجات بده و ما و شما را از ببخشد، عنایت بکند و از یاران اون حضرت قرار بده انشاءالله.